فقه حکومتی استاد موسوی دوشنبه 6 بهمن 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. جلسه گذشته وارد بحث فعی شدیم، بیشتر توضیح دادیم، هرچند که جلسه قبلش هم وارد شده بودیم، اما بالاخره موتور تا راه بیفته، تم شروع بشه، همه به روز بشن، یه مقدار طول میکشه، لذا یک مقدار تکرار کردیم البته با توضیحات بیشتری. سوره مبارکه 8 رو مورد بررسی قرار دادیم. الان بحث سر اینه که غیر از غزوه بنی نظیر بقیه موارد چه حالتی پیدا کردن. یه مقدار وارد بحث خیبر و فدک بشیم، دوستان یه توضیح بدن هر کسی که کار کرده، و بعد از اون با امید خدا وارد بحث های روایی میشیم. خب کسی کار کرده؟ ما تا اینجا توضیح دادیم که غزوه بنی نظیر ربیع الاول سال 4 هجری محقق میشه دیگه، بعد از جنگ احد که سال 3 بود اینا بسته بودن، لذا اومدن پیامبر اکرم به اینا گفتش که با خود یکی از شخصیت اوسی رو فرستاد، محمد بن مسلمه، که برو اینا رو بهشون بگو که بیان برن بیرون دیگه. و اتفاق افتاد، جنگم به معنای واقعی کلمه محقق نشد. خب بعدش چی میشه؟ کسی کار کرده؟ بنی نظیر رو توضیح دادن دیگه، آخرش گفتم با همه اینا بار و بنو و دار و ندارشون رو بار میکنن،
از اون میرن خیبر و از اون میرن شام، استعدادشون رفتن خیبر.
بله، تقریبا حدود 10 اینها بلند میشن با هم، بندازه یه بار یه شطور هم میبندن دیگه، پیغمبر به اینا میگه اندازه بار یه شطور فقط میتونیم ببندیم، میبندن میرن عمدتا میرن خیبر، یه بخششون هم که میرن سمت شام، تعداد قلیلی اکثرا سمت خیبر میرن. خب حالا چیکار کنیم؟ بعدش چه میکنن؟
دو تا کار رو بودن برای میونه دیگه، واسه تقسیم زمینایی که از این
خب اینو که توضیح دادیم دیگه، که پیامبر اکرم اینا رو به کیا میده عمدتا؟ میده به مهاجرین. تو آیه قرآن هم که الفقراء المهاجرین، یکی دو تا از انصاری که بعضیشون معذر مالی خراب بود به اینا هم میدن، تقریبا نقطه اشرافی مدینه میفته دست مهاجرین و اون چند تا فقیر در مدینه، همه نسبت ها رو پیغمبر به هم میزنه. خب بعدش چی میشه؟
بعدش اون خیبری
ها
شروع میکنن توطئه کردن دیگه.
مهمترین توطئه خیبری ها چی بود؟ یهودی ها؟
جنگ
احزاب بود. یا کنین شما از ابتدا نگاه کنین تا آخرش میبینین که بنی امیه یعنی ابو سفیان دنبال این نیست که با پیغمبر به جنگه.
خیبری ها جنگ احزاب محصه بودن یا بنی قریظه بودن که تو مدینه بودن؟
اصل نقطه اصلی اینه دیگه،
زیاده.
خب اینا تقریبا یک جریان واحدن، یعنی عملا شما دیگه بعد از اینکه بنی نظیر رو زدی زمین، اون جریان صاحب قدرت چیان؟ بنی قریظه دیگه. قلعه های خیبر درسته که فاصله داره، ولی اینا همشون اینطوری هست، زمین هاشون خب تو قلعه نیست، زمین هاشون گسترش پیدا کرده توی مدینه، یه منطقه وسیعی رو تقریبا اینا مالکن. بازن درسته، اولا شما مدینه قدیم و با مدینه جدید اگه بخواهم مقایسه کنین آره، ولی مدینه جدید توسعه خیلی زیاد پیدا کرده، قلعه ها فاصله خیلی بیشتری دارن، قلعه ها فاصله بیشتری دارن. اما مثلا اینه که شما یه سری زمین داری که اونجا کشاورزی داری میکنی، یه سری قلعه داری که اونجا میری برای به عنوان حصن ازش استفاده میکنی. بچه این شما توی تعامل با این جریان مهمترین مسئله که باید در نظر بگیری اینه، صاحبان قدرت و مکنت توی مدینه کیان؟ هم یهودی هم به خلاف مکه که صاحب قدرت مکه اینجا کیه؟ ابو سفیان. جنگ اول اساسی اینا که جنگ بدر بود و بعدش هم به تبع جنگ احد شد، که جنگ احد تابع به جنگ بدر بود دیگه، چون جنگ بدر اینا شاخ اومدن شاخ بشکنن، ابو جهل پای قصه بود و بالاخره ضربه خوردن، بعد این ضربه رو جواب میدادن، اومدن جنگ بدر رو انداختن. شما بعد از اون جنگ مهمی که داری با قریش کدوم جنگ؟ احزابه، که فقط قریش نیست دیگه، همه عربو جمع کرده. این اتحاد همه اعراب کی درست کرد؟ عمدتا یهودی ها بودن پشت صحنه اینجا، که رفتن و شروع کردن به جذب سازی و زمین سازی. خب بگیم آقا کس دیگه مگه میتونه توضیح بده؟ چه اتفاقی افتاد بعدش؟ جنگ چجوری محقق میشه؟
بود که سال ششم تو شعبان پیامبر یه خبری پیدا کرد که اینا همسایگان عرب خیبر میکنن، یهودی ها رو جمع شدن و حضرت امیر میفرسته میرن اونجا سرکوبشون میکنن. این درگیری چند بار درگیری شده بوده، دوباره مثلا اونجا قدیم قرقایی میامده و دست دور رمضان همون سال ششم یه سریه دیگه یه اتفاق افتاده. دوباره نوشت توی توضیحاتی بود که یعنی سال دوباره شوال سال ششم هم دیگه اینجوری شده بود که عبدالله بن رواحه رو فرستادن خیبر و اونجا دوباره چند تا یهودی کشته شد و درگیری اتفاق افتاد. این زمینه هایی شده بود برای یعنی قبلش این درگیری ها وجود داشته بود، هم برای فردی میفرستاد اونجا اینا رو سرکوب میکرده یا سرقلم ازشون میگرفته حتی پشته ازشون میدادن اونا، تا اینکه اون اتفاق آخری که بعد از این توی سال هفتم اتفاق میفته که میرن محاصره میکنن و فتح خیبر.
که عملا شما توی فتح خیبر سوال اصلی اینه، تو فتح خیبر جنگ که داشتیم یا نداشتیم؟ بالاخره
جنگ داشتیم، یه عده از قلعه‌هاش رو با جنگ فتح کردن، یه چند تاشون هم دیگه اواخر دیدن که فایده نداره اینا صلح کردن با پیامبر و پیامبر بهش امان. یعنی یه عده از قلعه‌ها با جنگ دست پیغمبر افتاد که اونا رو طبق همون تقسیم قرائن جنگی حضرت تقسیم کردن و بین جنگ رو، ولی اونایی که بدون جنگ بود و کامل خودشون برداشتن به عنوان فعید اونا بذاشون بود.
خب فدک این مثلا چه کاره بود؟
فدک کاره بود
خود جنگ هم یه مدار بیشتر توضیح میدین داستان امیر المومنین و
جنگ آجا چیز دیگه. اول که شروع میشه دوسته در پیغمبر عمر ابوبکر که نام میفرستن که اولا انسان قدر است و فرار میکنه، خیلی صفت بودن خیبری ها. بعد حضرت شب آخر میگن که آقا من فردا یه نفر میفرستم که این خدا رو دوست داره و خدا همون رو دوست داره، بعد میگن فرار نمیکنه و حتما پیروز میشه. بعد فردا پرچم میگن دست حضرت امیرالمومنین، حضرت هم میگن ماجرا رو جمع میکنه. یعنی این خودش یه چیزی هم بوده، یه سرشکستگی برای عمر ابوبکر.
اینجا هم دوباره واقعیت اینه که جنگ اساساً اونجوری که فکر بکنیم ما زدیم داغون شدن پیش نمیره. ما الان تاریخ این جنگا رو که بررسی میکنیم میبینیم عمدتاً یک امورات غیبیه‌ای در کاره. تو اینجا هم یه اتفاقات غیبی میفته، عمدتاً نصر به رعبه و از طرف خداوند متعال. یه ماجرایی هست، یحیی کلبی هستش که مثلا کلا میبینن میاد میره داخل خود خیبر میشن و میپرسن که کیه اونجا، میره اونجا و میگه این میخواد بره بین اینا رو به هم بزنه و نوع مواجهه امیرالمومنین، اصلا جملاتی که حضرت علی علیه السلام به زبون میاره عمدتا جنگ روانیه، جدا از اون اتفاقات غیبی. و توی این مواجهه خب طبیعتا کلن فرو میرزن اینها، وگرنه امکان جنگیدن با اینها و با این قلعه ها اینا نبوده دیگه. وقتی که فرو میرزن و احساس میکنن که دیگه نمیتونن مقاومت کنن و کار تمومه، خب کاملا قصه تغییر میکنه صورتش توی فتح خیبر. این دوباره در مورد وضعیتی که توی این جنگ اتفاق میفته، یعنی اونجایی هم که جنگ میشه، جنگ به معنی واقعی کلمه نمیشه. شما تاریخ اساسا این نقطه نهایی رو بذاریم بگم، شما جنگی که یه طرفش مسلمین باشن و با ایمان و به خدا بیان وسط جنگ، پیشروی های شما روی قواعد کاملا دو دو تا چهار تایی نیست. البته شما باید بر مبنای قواعد اساسی جنگ رو ببری جلو، ولی اینو بدون که عمدتا با عنایت الهی داری میری جلو. اینا با عنایت الهی تو فتح کردی، تو فتح نکردی. واقعا هم اگه بینی و بین الله بخوای نگاه کنی، مثل این نیستی که آقا نه من زدم ولی خب چون خدا به من این قدرت رو داد کار خدا بود. نه، واقعا قدرتی هم که خدا به تو داده بود به طور طبیعی اینجوری نمیتونست صحنه رو ببره جلو. لذا اون آدمی هم که داره میجنگه میفهمه که بابا یک کس دیگه این وسط تو این جنگ سهم داره و اون خداوند متعال به صورت مستقیم. خب داستان فلک چیه؟
بعد از شکست خیبر و پیروزی‌های پیغمبر، اونا دیگه حساب و کار دستشون اومد، خودشون قبل از اینکه اصلا حضرت به اون سمت حرکت کنن، اونا نماینده‌هایی رو فرستادن خدمت حضرت رو عرض کردن که خودشون با زبان خوش تعبیر دادن اصلا فلک هیچ جنگی اتفاق نمیفته، بدون جنگ هم به دست مسلمان ها افتاد. و حضرت هم بعد از آیه و آت زبور و حقه او که نازل شد، حضرت فلک و حضرت به حضرت الانی ها بخشید.
خب اینجا هم که از چه جنسیه؟ اومدن گفتن آقا ما زمینمون رو میدیم به شما، ول کنید دست از سر ما برداریم. خب احسن، یعنی اهلش اومدن اینو دادن به خود پیغمبر رو رفتن. مثل خیبر هم نیستش که انجلا اهلها یا فرار کردن زمین ها رو ول کردن رفتن. که حالا یه جاهایی مشکل اساسی اینه دوستان، شما جنگ که میکنی مثلا میری یه قلعه ای رو میگیری، این قلعه با جنگ فتح شده یا زمینه زراعی اطرافش هم شما تابع اون میدونی.
این قلعه
زمینه زراعی اینا که پراکنده بوده، خودشون تو قلعه ها زندگی میکردن، زمینه زراعیشون یه منطقه گسترده. قدیما الان اینطوری بود دیگه، اصلا چرا به دهات ها میگودن قلعه؟ نمیدونم این تعابیر رو شنیدی یا نمیدونم. چون نه، زمین ها پراکنده بوده، وقتی میخواستن شبیخون بزنن اینا باید یه جایی زندگی میکردن که کسی به اینا حمله نکنه، در امان باشن دیگه، لذا تو قلعه زندگی میکردن. آره، یک نقطه متمرکزی محل زندگیشون بوده. یهودی ها عمدتا اینطوری زندگی میکردن، یعنی اروپایی ها اصلا کلا همینطوری هستن. یعنی شهرهای اروپایی رو بخوای نگاه بکنی دوباره قلعه است، دور تا دورشو. تو ایران حالا مثلا دوست دروازه داشته اون یه حالت قلعه ای کمتر، شما مثلا ارگ بمو بخوای نگاه بکنی آره یه همچین حالتی داره، ولی کمتر اینجوری بوده. اونقدر که شما میبینی توی اروپا واقعا قلعه ها جدیه، یا تو شام که به نحوی سنت رومیه، نه توی این جهان اسلام اینقدر دیگه سفت و سخت نمیبستن قلعه ها رو.
خودشون
ها تو جلد بزن زیاد داشتن جنگ و جدال و اینا، ولی عربا چون زندگیشون خودش بوده و خیمهش و اینا.
دیستشان نمیشه
قلعه
درست
کرد. بله؟ دیستشان نمیشه قلعه درست کرد. حالا طرف رفت آمد بوده دیگه. حالا اینو در نظر بگیرید، خیبر که یه سری قلعه بوده، طرف رفت قلعه رو گرفته، قلعه مالک قلعه میشه، اومده که بیان. یعنی دعوا سر اینه که این قسمت فتح شده به سیف این قلعه هست یا نه، اون زمینه زراعی اطرافش هم هست. خصوصا تو جنگ خیبر که خیلی پیچیده است. بنی نظیر که هیچ اصلا شما نجنگیدین. ما کل دعواشون هم بنده ذکر کردم دیگه. امیرالمؤمنین بود اون هفت نفری که زدن و مخلایی که سوزوندن و بعدش هم تسلیم. این دفعه هم یه سری یکی دو تا قلعه خیلی مثلا اولیه، یعنی به خود خیبر نمیرسه قلعه اصلی. بعد از این قلعه ها رو مثلا افرادی میرن داخلش رو غارت میکنن، در رو میبندن، مثلا اون کسایی که تیراندازن اون بالا رو میزنن، ولی جنگی به اون صورت بازم اینجا شکل نمیگیره. جنگ احزاب هم که بازم جنگ میشه یا نمیشه؟ جنگ نمیشه دیگه. اون جان براخره ضربه شست امیرالمومنینه که کانو میبره جلو. یه مقدار با دقت نگاه کنیم به تاریخ میبینیم که اینکه مسلمین جنگیدند و با شمشیر خودشون فتوحات بزرگی رو به دست آوردن خیلی واقعیت میدانی توی اون ابتدا نداره. بعدش چرا؟ بعدش واقعا دیگه ضرب شمشیره که داره میره جلو، خصوصا دو دوره اموی و بعد از اون. ولی مسلمین عملا نصرت به رعب و به صورت جدی دارن. خب حالا شما یه فدک داری که الان دعوا سر اینه که فدک اساسا جز زمین‌هایی بود که ماهیتا جز چیه؟ فیل. درسته؟ ما عفا الله علی رسول من اهل القرآن، یعنی اصلا فما آجفتم علیه خیلیم ولا رکاب، هیچ خیلی رکابی هم نبوده. چرا در مورد فدک دیدیم دیگه، میگن فدک رو بگیم میگن از کجا تا کجاست حدود فدک؟
روایتی زیاده گفته که جبل احد از منها
عریش و مصر رو میدونین کجاست؟ عریش و صحرای سینای، صحرای سینا. نه نه بایستین اینا اصلا بلا خیل و مرارکاب فتح شده.
نه اصلا روایت
یعنی کل جهان اسلام نه،
روایت که یمن و گفتونو نه، روایت نه این وقت این تا آفریقا از اون
همین تا آفریقا هست. اما اینا جنگ نشده توش. آقا بزنین یکی یکی حدود رو بگن، بزنین یکی یکی حدود رو بگن.
جبل احد،
خب جبل احد با جنگ فتح شده یا نه؟ نه جبل احد در نظر بگیره و اطرافشو از مدینه شروع کنی.
نه
اینجا که زمین اصلا زمین مسکونی نبوده که، اینا رو گرفتیم اون سمت احد دارم میگم، نه این سمت دیگه ای که یهودیا بودن. خب حد بعدیش
عریش
مصر. عریش مصر هم شما نگاه کنید تو نقطه عریش بیابون هستن، سکونتی ویژه وجود نداره تا میرسی به صحرای سینا، اون نقطه ای که شما هنوز به اسکندریه نمیرسی ها. عریش فاصله داره اسکندریه، نقطه ساحلی سیناست، برای خوشگذرانی میرن اونجا. خب
سیف البحر،
سیف البحر میشه، میدونی کسی سیف البحر کجاست؟
تفیر.
نه سیف البحر میشه این منطقه بله
سمت عراق و این بر باشه.
نه سیف البحر الان بین این منطقه گرجستان و اینا رو که در نظر بگیریم اونجا رو میگن سیف البحر. اینجور که خاطرم بگیم بقیه حدودشو بگیم.
دومت و جندل، دومت و جندل و شام.
آره خب از دومت و جندل دیگه شما به بعد جنگ داری ها، لذا ما بعدشو نمیگه حضرت. خب
چهارتا بود توی روایتی
آره یه سری
روایت
من سیبون بر باید روایت افاله حالا میام اون سکی تو زنون از ازدواد همون توضیح میدن تو اون دیگه فهم شدون هست آنجا تو زنونه از تا آقای میگن که این گستره حکومت اسلامی اون موقع رو حضرت
نه آقای روایت دیگه هست
نه تا آقا همین سیبون بر هم زارم کنده که همین سمت ایران
بین دریای خزر و دریای سیاه که من گفتم منطقه گرجستان و منطقه آذربایجان به این منطقه میگن سیف البحر. آره. یک روایت دیگه داره بحرین هم اضافه میکنه که بحرین میشه همین منطقه الان قطر و امارات و خود کویت و بحرین و البصره به پایین.
اینجا
بله؟ نه دو یه روایتی داریم که اصلا کلن توی گفتگوی آقا موسی بن جعفر با هشام فکر کنم که اونجا حضرت کلن حدود حاکمیت خود اونو به بیان میکنه. این روایت دیگه نه داره میگه اینجاها اساسا با جنگ نگرفتین شما، خیلی جاها رو با جنگ نگرفتین. آقا اصلا کلن بشمارین اونجایی که با جنگ گرفتین، یک دو سه، شما الان قادسیه و نهاوند جنگیدین، بخش زیادی از ایران اساسا بدون جنگ فتح شده، بخش زیادی از حد سرزمین های اسلامی شما نجنگیدین.
جنگ و شما خدارکا با چی تعریف میکنید؟ شما مثلا وقتی یه وقت اومدی کل لشکر یه امپراتوری رو شکست دادی، خب بقیهش هم تصرف میشه دیگه.
بله سوالی که الان اول من پرسیدم و دقت نکردین دیگه، گفتم شما رفتی قلعه رو گرفتی، زمین اطرافش چی؟ شما رفتی با اینا بجنگیم، اینا رفتن توی یه نقطه تو بیابون با شما جنگیدن. اصلا کلن فرض کن همه قبایل حجاز بلند میشدن میومدن اطراف مدینه که شما رو نابود کنن، شما اونجا میزدی نابودشون میکردی. زمینای اینا توی مکه بباشه، زمینای اینا تو مکه مال کیه؟ مال جنگاورا هست یا مال جنگاورا نیست؟ خب حالا مسئله سر اینه که هر مملکتی برای خودش یه سپاهی داره. خب اون سپاه رو شکست خورد، مردم اون شهر مقاومت ممکنه بکنن ممکنه نکنه. اگه مقاومت کردن چی؟ خب آفرین، پس دعوا سری
همون لشکرشون میگه.
نه دو تا حالت داره، نیا کنین همین امروز فرض کنین یه جنگی بشه تو ایران، یا عده ای هن که اهل جهاد هم بلند میشن لب مرز میرن جنگ مونن. فرض کن دشمن اومد داخل، الان اومده میخواد خونه شما رو بگیره، چیکار میکنی؟ میدی بهش یا مقاومت میکنی؟ فردا به قومی ها میگن آه دشمن رسیده 10 کیلومتری قوم، خونه تونم میگیره، ناموس تونم میگیره، اموال تونم غارت میکنه، چیکار میکنی؟ فرار میکنیم به تهران.
هم بده بگیم مرزای قوم به جنگه تو خونش بشینه، میان خونش رو میگیرن بره دعوا کنه. اما شما اصلا کسی که در هفته لنه مرزای قوم به جنگه تو خونش مونده، تو محلش مونده، شما میگید این محله با خیلی رکاب نگرفتیم، فقط کل محله بگرفتیم، مثلا چهار مردون رو نگرفتیم.
خب سوال من هم همینه از شما. نه شما سوال با سوال دارین جواب میدین، من دارم میگم تصویر شما از جنگ به خیلی مرکاب چه شکلیه.
من اینجا یه حرف بزنی اونجا میشه
این
حرف
شما رو جاهده، اونجا کسی نمیگه که این مرد از خونه رفتن جاهده. خب. پس سال اولی که پاسخش داده شد، پس بنابراین اونجایی که شما سپاه یک کشوری شکست مخوره، کل اون کشور به خیل مرکاب نمیشه فتحش. یعنی شما لشکر روی کنار مدینه شکستش بدی، چرا؟ چون بعد اون شکست شاید بری یه شهری مقاومت کنی، یه شهری دیگه مقاومت نکنه. چرا بسیج عمومی میشن دور قلعه رو میبندن، شهرم درش رو میبندن دور تا دورش رو خندن، اصلا اجازه نمیدن شما وارد شهر بشید.
پولاشون و بسیج عمومیشون و جووناشون و آدمای جنگیشون رو فرستادن لبرز دیگه. چهار
تا نمیفرستن آخه بابا، کی گفته نمیفرستن؟ معمول نیست معمول.
حالا مثلا وقت مثلا تو ایران مثلا طرف تو خوزستان جنگ شده، طرف از کرمان و نمیدونم کجا و کجا.
امام خمینی گفته اگه نه که طرف مثلا اگه زمین تو گرفتن بلند میشی میری به زور هم شده زمین تو. یه وقت هستش میگه آقا حالا دشمن کو تا بیاد. کل اروپایی ها تو جنگ با عثمانی چند تا لشکر دارن دیگه، اونایی که دورترن کمتر نیرو میفرستن، اونایی که نزدیکترن نیرو بیشتر میفرستن دیگه. اون سرزمینی هم که گرفته شده همه مردمش رو میاری بسیج میکنی که آقا برید بنی زمیناتون رو بگیرید، درسته یا نه؟ لشکر اینجوری درست میشه دیگه. یا دیگه به خاطر عقیده یه دیگه میگه آقا برو گرفتی همچین قدرتی رو بهت میدم، این منطقه اصلا مال تو، برو بجنگ. اینجوری جنگ شکل میگیره. ولی آمد و شکست خوردیم، برگشتیم رسیدیم مثلا به دروازه های سیسیل، مردم خوب مردم اون منطقه مقاومت میکنه به خاطر اینکه شهرشون از دست نره. چون مثلا خیلی واضحه، همین الان شما تو خونتون اینجا فرض کن خونه، مال، اموال، همه داراییاتون، زن، زندگی، میخواد بیاد همه اینا رو ازت بگیره.
مثلا دو حالت داره.
تا قبل اون دشمن کجاست؟ صدام الله چند درصد مگه مردم ما تو جنگ شرکت کردن؟ این طرف فکر میگه صدام مثل داعش بلند شه بیاد تا لب در خونه‌اش همه دار و ندارش بگیره و ناموس و همه چیزشو. این مردم تصوری از ورود آمریکا به ایران ندارن. فرض کن واقعا آمریکایی‌ها رو زمین بلندشن بیان و شروع کنن به غارت کردن شهرهای مرزی ما با عراق، تصویر مردم اصلا کلا تغییر میکنه. اینا میگن قربونت برم بلندشو بیا ما نجات بده از این حکومت آخوندی، همه اولین کاری که میکنه میگه مالمو نجات بدن. تصویر از جنگ نداریم ما، بخیار راحت داریم زندگی میکنیم. جنگ واقعیتش اینه، روز اول شما سپاهت شکست میخوره درست، ولی این به معنی نیست که شهر سقوط کرده. وامیستان مقاومت میکنن میجنگن. پس تصویری که فکر کنیم سپاه اگه شکست خورد اون سرزمین کلش مفتوح به خیر مرکاب میشه یا انوطن میشه، کامل نیست. شهر داریم تا شهر، مقاومت داریم تا مقاومت. لذا یه بحث مقوله به تشکیکه مفتوح به خیل مرکاب. خیل و رکاب برمیداریم، یعنی یه منطقه شکست میخوره بقیه فرار میکنن. نصف سپاه، همه سپاه رو باید بکشی یا همه سپاه رو نکشی؟ یک سوم سپاه کشته و اسیر میشن، بقیهشون میرن دنبال کارشون. سپاه شکست خورده ولی خیلی رو که نکشی، اینا بعدا شاید برن دوباره سازماندهی کنن، شاید دوباره سازماندهی نکنن، بسی که داره به وضعیتی که شما دارین. تصویری که ما از جنگ داریم اینه که میریم یه عده هستن مقاومت دارن میکنن میکشیم، بعد بقیه چی؟ بقیه هم دستشون رو میبرن بالا که چی؟ بیا مال ما، همه چیز ما، خود ما هم اسیر تو. ولی واقعیت این نیست، واقعیت اینه. شما اینا رو گرفتید، بعدش که میرید سراغ اون افراد. حالا سوال بعدن شما روایت رو میخونید در مورد خراج اراضی، خراجی و اینا و حتی جزیه، معمولا زمیناشون عوضشون نمیگیرن. میگن آقا تو رو همین زمینت باش، اگه مسلمان بشی رو همین زمینت باش چیکار کن؟ خراج بده. بعد حالا میخونیم درصد خراج، خراج هم بتن چقدره؟ عشر و نصف العشر. اه یک جد همون زکان حالا سوال اصلی پررنگتر میشه بعد یه مدتی که اصلا این چیشون مالکیتی شد. شد او آدم گفتی مالک زمین نیست، زمین رو گرفتیم اون دیگه مالک نیست. بعد میبینیم سیره عملی منطبقه اون چیزی که مطبقه بر عرضه اینه که زمین رو اصلا از این بابا نمیگرفتن، از اون کسی هم که اهل اون کسی هم که رو زمین بوده و صلح میکرده و اهل جزیه دادن بوده، می اومده روی اون زمین کار میکرده، جزیه ازش میگرفتن. بعد تازه داریم خریدن زمین از اهل جزیه. یکی از موارد خمس چیه؟ حالا میخونی شما الان زمین رو گرفتی، خب کافر زمین مگه میتونه باید بخره زمین رو؟ نکته اینه شما حالا اصلا کلا یه باب داری، باب داری در مورد خرید زمین جدا از بحث خمس. حالا اون بحث خمس رو بعدا حلش میکنی. جدا از اون یه باب داری در مورد خریدن زمین از اهل ذمه. مگه زمین و مالکی که حالا بخواد بفروشه؟ نوع تعامل خیلی پیچیده است دوستان. یعنی وقتی که این حرف کلی که ما داره میگیم ارض این زمین فیء مال امامه، وقتی میاد رو زمین یه چیز دیگه میشه، مثل سوره انفال انما الانفال لله وللرسول، ولی همه اینو تقسیم کردن علی السویه بین همه مسلمین، صدای همه هم در اومد. جنگ بعدی بنی نذیر، زمین ها این دفعه علصبی هم تقسیم نشده، هم بردادن به قوم خویش های پیغمبر مهاجرین، عمدتاً قریش، به چند تا انصار هم، ولی فقیر بودن دیگه. پس این ممارستی که ما داریم عمدتاً، ما مثلا توی این قصه بنی نذیر اون جایی رو داریم که طرف زمینشو ول کرده رفته، ولی اون کسی که روی زمین هست، شما میگه آقا من مسلمون شدم، چیکارش میکنی؟ زمینش ازش میگیری یا نمیگیری؟ میگیری یا نمیگیری؟ بگی
مالک زمین میمونه؟
نه دیگه، نکته اصلی هیچ کس مالک زمین نیست، ولی زمینش از خودشه. بعد جالب اینه که میره میفروشه، فروش هم داریم شما، در این حال جزیهش هم باید بده. آقا فروخته به یه آدم مسلمان، مسلمانه باید خراج بده برای این زمین.
اجاره میتونست
بدن. نه میخره اصلا کلا در این بحث بی فرو خرید شراء این تعابیر روایاته. اصلا کلا ملکیتی که شما اینجا داری گفتم از بحث قبلی میگه در مورد آیه ف ما عفا الله علی رسوله منهم فما عجبتم علیه من خیلی برا رکاب الی آخر ما عفا الله علی رسوله من اهل الغراب فلله وللرسول ولذو. این بالاخره علی رسول مال رسول یا مال لله وللرسول ولذو الغربا ولیتام المساکین وابن السبیل. شما اینجوری حل کردین که مال رسول مورد مصرفش ایناست ولی خرید و فروش میکنه. نه آره توضیح میدن
روایت چه بدن میشه.
آره حالا شما به این شبیه سر قفلی که الان زمین وقفی رو دارن خرید و فروش میکنن. خب
منتظرم
نه سر قفلی بازی عنوان دیگه ایه
شبیه خودش نیست.
آره
این که طرف اونجا رو مالک نیست.
نه شما اجاره دادی بهش بعد یه دفعه این مالک حس مالکیت داره دیگه الان. خب جمع‌بندی کنیم دوستان تا اینجا. شما پس یه ماجرایی داشتید بنی نذیر، یه ماجرایی دارید با بنی قریظه و اراضی خیبر، یک مواجهه دارید با زمین‌های مکه. زمین مکه چه اتفاق براش افتاد؟ اون هم همینطور سول کردیم رفتیم گرفتیم. خب مال کی شد؟ سبا ان الغاکف و فیه بل باد. چون قاعده اولیت در مورد زمین های مکه سبا ان الغاکف و فیه بل باد سریع. حالا این که سعودی میخواد اینجا رو چجوری مالک شدن و این هتل ها و قصه ها دیگه با خودش اصلا کلا اینجوری بوده دیگه. ایام حج که میشده همه در خونه هاشون ها باز میکردن. خب دیگه چی ها میمونه؟ عربا که عمدتا بادیه نشین بودن و در حال مهاجرت زمین نداشتن، شهری در کار نبوده. طائف بوده یه منطقه‌ای، جاهای خوشاب و هوایی داشته البته که بعضی از اینا با جنگ گرفته میشه بعضی از اینا بدون جنگ گرفته میشه. سوال اصلی سیره نبی اکرم تو این دوره است. البته وارد دوره بعد که میشیم که عمده مسئله اساسی زمین های کجاست؟ سواده، عراقه. زمین های سواده یعنی سیاهی میزنه دیگه. قبلا حالا یه بیابونی دو تا دار درخت اونجا اون وسط پیداست. اینقدر میگی زمین ها و یه بنی قریظه و بنی نذیر و یه چیز نیست. عراق یه سرزمین از دور نگاه میکردن سیاهی میزده میشده سواد. حالا این زمین ها مال کیه؟ با جنگ هم رفتیم گرفتیم. حالا اینجا باید ببینیم کی اینو این حکم رو آورده، چجوری این حکم اومده.
حالا که درست ارزادش باید مانم کسایی که رفتن جنگیدن دیگه. حالا مشخص نیستن که کی
الان که مگه
نه زمین دیگه غنیمت نیست. غنیمت اونجوری میشن میشونه زمین رو اصلا قبول نمون. امیرالمومنین فاخر هم میگه زمینا رو بده دیگه تمومه، اینا همین جوری ما خوردن عفی شدن زمین هم بهشون بده. ما خودت نمیتونی اینا رو مدیریت کنی.
الان غیر منقول غنیمت نمیشه دیگه.
خودت نمیتونی اینا رو من مدیریت کنی. اینا فردا للمسلمین مال همه مسلمان است. الان حکم نه خمس غنیمت بانه این اصلا غنیمت نیست که
با جنگ فتح
بشه. غنیمت نیست این اراضی مال مسلمینه. خراج بعد بدن هر کی. یعنی چی للمسلمینه؟ یعنی اون کسی که مسلمونی که بره روش کار بکنه باید چی بده؟ خراج باید بده. میزان خراج هم روایتش رو بخونیم. بعد خراجی که بده خراج میره بین همه مسلمونا یکسان تقسیم میشه. علی السبیه
خب حالا این هم مسلمان دعوا نمیشه که کی زمین رو بگیره.
آها نه اون دیگه آقا اصلا کلا نه که اونجا نقطه اصلی اینه که اون زمین اولویت اولش مال همون کسی که قبلا روش کار میکرده اگه مسلمان بشه. اما آدمی که مثلا این زمین مال من بوده الان دیگه مال تو نیست، الان دیگه زمین للمسلمین تو رو این کار میکنه خراج تو میدی.
مسلمان
نمیشه مسلمان
میشدن که
زبون هم
شده
مسلمان کار نداره. شما سیاست این دیانتت دیگه
اگه میمون چیز زمین باز دستش میدازیم جزیه میگرفتیم
یا نه؟ آه؟ کافر میمون؟ نه دیگه کافر که باید بیاد کافر یا باید بیاد قبول بکنه تحت ذمه بودن ما رو یا میکشیمش.
نه تحت ذمه قبول کرد
زمین. زمینش دست خودش میمونه جزیه میده. پس عمدتاً اینطوریه دیگه. معمول اینه، معمول جاهایی که فتح شده طرف چیکار میکرده؟ شهری اسلام می آورده زمینش خودش می... یا اسلام نمی آورده قرارداد می بسته رو زمینش خودش میمونده کار خودش رو می کردن. فقط این یهودی ها بودن که خیلی تعصب داشتن اینا اونقدر درگیر میشن که فرار میکنن بلند میشن میرن زمیناشون رو میذارن. انجلا احلا مثلا
همون بنبارزه که بعد میان مثلا چیز میکنن 700 تا گردنشون میزنن اونا با جنگ
حساب میشه یا نه؟ اونا هم نه بگم مثلا اولش که جنگش که بی خود بود، فقط مسئله سن اینه که پیامبر اکرم اینا میان تموم میشه خب دیگه صف با میستن، صف که با میستن اینجا میترسن آخرش تسلیم میشن. تسلیم که میشن شما میگه اسیر رو نباید کش. پیامبر اکرم توی یک روز به نقل 500 تا به نقل امام خمینی که همین 700 تا رو قبول داره.
حاجی فقط تبری نقل کرده امیر المؤمنین
دیگه توی یه روز 700 تا پیامبر
اکرم پیامبر
خود پیامبر قشنگ عمر میگه به خط کنی
بابا فقط تبری نقد
کردم مثلا که بقیه چیزات کی نقد کردم امام حسین تام از کجا داری میگیری
اصلا استفاده عقلی داره چجوری تو یه روز خمس از هفت صبح هم شروع کرده باشن
نفر یکی یکی که نمیزنن
تنها بابا نه تبری میگه تنها بوده یا اینکه یه نفر
کامل اون که تنها بابا امیرالمومنین فرمانده بود میگن امیر همین الان میگن حاج قاسم رفت آره یه نفر مگه آقا قاسم رفت عراق و سوریه رو جمع کرده؟
سر برید.
بله ولی نه مثلا سعی نیست
تنهایی.
نه.
کار نداره.
کجا تنهایی آورده؟ من اصلا تنهایی
ندارم.
من
چه تو
عید قربان 2000
تا گوسفند.
حاجی تو داری گوسفند و با آدم داری.
نه این که
اگر رفت بود بعد اونجوری هم حساب کنی تو ساعت از صبح تا
آقا اصلا کلا اینو ول کنی چرا شما دنبال اینید که نفی بکنی؟
رد کردن اینو
آیه ده میگن چه پیغمبر خیلی
پیغمبر
با رحمانیت پیغمبر سازگار نموده چی گفته سازگار نیست؟ آقا جون میگفت اصلا وقتی که شما ببینی اینا اصلا آدمی نمیشن
کلا یه خبره اون از تبری
تا نه نه یه خبر نیست یه خبر بعد
امام که اینا قبول نشون داد
آها
اینجا هم جدا از هم از تبری نه
کرده
هم از ابن هشام هم از ابن سعد
اینا متأخر از تبری
خب شما بعدا برید اینو تحقیق بکنید. خب اصلا کلا شما در مورد اولا در مورد تبری تحقیق بکنید. خب تبری اصلا چه تیپ آدمیه؟ نقلای تبری چقدر اعتبار داره پیش ما شیعیان و پیش اهل سنت؟ 95 درصد در حرفای تبری دروغه. خب اگه 95 درصد در حرفای تبری دروغه میدونی مهمترین سند شما برای روزی آقا عبدالله معتبرترین مقتل مقتل کیه؟ خب مقرم شیعه سوال از کی شنیده اینا رو؟ ها؟ امیر خطاب از کی گرفته؟ کی اون صحنه رو دیده توصیف کرده؟ سوال اصلی شما اون صحنه رو شیعه کجا دیده؟ اون شیعه از کی نقل کرده؟
عجب
اونا که هم دلیل بزنیم که سندش معلومه
عجب با اماموسین روزای مکرم
نه بایستیم نه ایشون داره
هر به دوستیم
آره ما جلو جلو رفتار انقلابی پیامبر اکرم جلو چه جور ما نیستیم
نه اگه حالا
به اماموسین در من نه واقعا اونایی که اهل کار حدیثی با صادر اهل سنت از بزرگان خود ما مثل آقای بوریجردی آقایون دیگه واقعا با تبری متشیعه به وضوح متشیعن. خب مثلا منطقه شم شما بیایید نگاه بکنید معلومه از کدوم منطقه هست. تأثیرات شیعی شون هم این 95 درصد احتمالا سنی های وهابی گفتن، اون بنده خدا از اونا گرفته.
نه
چه
بزرگان
اسلام رحمانی کی گفته 95 درصدش دروغه؟ جدی میگم چون الان شما بریم بین بزرگان حدیثی ما جز بین مصادر اهل سنت طبری جز تقریبا معتبرترین هاست. بگذاری آقا اصلا این بحث اصلی ما نیست، ما پیدا کنم اندیان قرطه
بگذاری.
خب الان سوال اصلی اینه دوستان، سرزمین های اسلامی پس فتح شدن رو عرض کردم، یه تصویر واقعی امروز می‌خواستیم بدیم از جنگ. شما می‌بینی یه سپاه میاد، تو سپاه لب مرد شکست می‌دی، بعدش میشه کل این منطقه دیگه به خیل برکاب میشه یا ما عفو الله علی رسوله میشه.
خب بعدش
میشه
سوال
مطرح کردن. این
کسی
زمینا
دور
قلعه
اصلا
نمی‌تونه قلعه، شما میره اول زمینا رو می‌گیری. زمینا اصلا کلا سپاه نمیخواد. اینا تو قلعه اصلا زمینا گرفته نمیشه. همین الان شما فرض بکنید که سپاهی که ما فراهم کردیم توی منطقه همین چیز باشه، توی این منطقه آفتاب مهتاب بریم لشکر قومو بنا بکنیم و بخوام درگیر بشیم، اونجا درگیر میشیم. حالا اون طرف رفته اون منطقه فردو رو گیر، فردو به معنی منطقه هسته ای، اون منطقه رفته گرفته، خب دمش کرد، ولی شهر رو که نگرفته.
نه یعنی تکلیف اون زمانه چی میشه تا قبل از فتح؟
کدوم زمین ها؟
این زمینه ما قبل از فتح
ها؟ همون زمینه که تو جنگ واقع شده؟
قبل از اینکه جنگ واقع بشه باید از این زمینا بگذریم.
زمینا بایر بوده. زمین بایر. آها اگه اون زمینه که تو جنگ واقع شده زمینه کشاورزی باشه، همون تیکه که زمینا تو جنگ
یعنی یه هسته مرکزی داره.
جنگ واقع نشده که اصلا کلا سوال اصلی همینه که اونجا سوال اینه اون زمین خب یا الان مالکش مسلمان شده یا مسلمان نشده.
خب جنگ شکل
با لشکر رفتی اون زمین ها سوال اینه اون زمینی که رفتی اصلا کلا سر قضیه بنی نظیر با لشکر میری جنگ نمیشه، کل زمین ها میشه ما عفا الله. با لشکر عبور لشکر از این منطقه که داله برای این نمیشه که ملکیت به خیلی برکاب بوده. مسئله اینه کجا رو تو با جنگ گرفتی؟ میگه آقا ما کلا شما در نظر بگیری منطقه ای که
سوال اونجا مثلا شما یه جور دیگه یه وقت ما اول میجنگیم یعنی توی قلعه
خب خود قلعه با جنگ هم فرق میشه،
ولی
زمینه
که
اینا
مالک بودن چی؟ یعنی
روز سآل
اون
هست
بله ما میگیم
نه این وقت اصلا زمین
رو میگیریم
بعد از جنگ
واقعا
اصلا زمین نمیگیره اصلا جنگ این شکلی نیست.
مگه زمین خیلی رکاب هم باشه فرق
میکنه اصلا زمین رو نمیگیره کی گرفتی مگه؟ یا کنین رفقا جنگا این شکلی که نیست. امین الان فرض بکنین یه سآل اینه، شما یه مرز دارید واسین یه مرز دارید بین خودتون و عراق، خب مثلا فرض کنیم اینطوری این مرز شما، خب بعد به این گستردگی تو همه این در حال جنگیدنی جنگ چیزی رو درست شکل میگیره
دو مورد یکی شهریه که شما
میگید اصلا شهری نه همین الان شما فرض بکنید این عراقه این مرز شما با عراق خب شما میگی مگه دیوونه ام مثلا من از هر جا که طرف مقابل نباشه از همونجا میجنگم درسته؟ این خب پیش خیلی واقعا اینجوری نیست، چرا؟ چون طرف مقابل میاد از اینجا خب نقاط اتصال عملا معلومه، یه جایی میبینیم رودخونه داریم خب یه سری جاها مانع کوه داریم یه جا دسترسی ها محدوده، این یه دست راه دسترسی این یه راه دسترسی این یه سری راه دسترسی خب بعد دشمن میاد اینجا موانع برات درست میکنه، کانال ماهیگیری درست میکنه برات، اصلا کار جنگینه. بعد مسیر اتصال مشخص میشه، این لشکرش یه دفعه میاره از اینجا حمله میکنه، میاره با یه عملیات از این ور، از این طرف میاد میاره این ور، شروع میکنه به جنگیدن با تو. چون نمیتونی لشکر تو اینجا مشغول کنی به این حالا مثلا ما سلیمانیه رو بگیری، این میاد اینجا یه منطقه تو رو میگیره، اینجا هم یه سری موانع میذاره تو تا رفت بری تو اونجا مملکت تو رو گرفته. معمولا ما اگه لشکرش بیاره اینجا، تو هم لشکر تو میاری کجا؟ هم اونجا
هم بری تو دور ممکنه
تو هم میذاری همونجا. بعد چند سال هستید این که کلن تصویر نکنید ما دنبال زمینیم اونم دنبال زمینه، تو برو اون برو بگیر من برم موشو گربه بازی که نیست، لشکره و لشکر تو باید لشکرش رو شکست بدی. یعنی توی دعواهای نظامی طرف حساب اصلیه، لشکر هر طرف چیه؟ لشکر طرف مقابله، زمین نیست، کسی به زمین فکر نمی کنه. همه به چی فکر میکنن؟
شکست
اون لشکر. اما شکست لشکری که به دنبال اون تثبیت فعل ارزم باشه، وگرنه اون لشکر که بیکار میشونه، اونم میاد فتح میکنه، تو هم میاد فتح میکنه. تو اگه ول بکنی مشغول فتح کردن باشه، خب بله ممکنه همزمان اون لشکر اونو مشغول بکنی، خودت بری چیکار کنی؟ بزنی. رفتی جلوتر تو مطمئن باشی لشکرش از اونجا جمع میکنه میاره کجا؟ میاره تو همون نقطه که تو رفتی. فقط مثلا اینه یه جوری بری که دیگه دستش بهت نرسه. تو قصه فاو ما یه کاری کردیم دیگه، اونا رو مشغول کردی توی خط دیگه، اینا فکر کردن از اونجا میخوای عملیات بکنی، 20 سال صدا رفتی فاو گرفتی، وقتی این گرفتی تصویر کردی فاو هم یه حالت جزیره‌ای داره، طرف اصلا نمیتونه واردش بشه. تمام. نکته اصلی پس اینه، شما یه نیروی نظامی دارید طرف مقابل، لشکر حریف یه لشکر خودیه، این لشکر حریف و لشکر خود توی یه قطعه ای دارن با هم می‌جنگن. این نقطه از نظر جغرافیایی که نقطه درگیریه، خب بعضی وقتا هست این لشکر توی قلعه است، بعضی وقتا میاد بیرون قلعه توی زمینی بیرون شهر درگیر میشه، موضعی پیدا میکنه که تو موضع بتونه شما رو شکست بده. اما اقسام داره. حالا سوال اینه، فقط همین زمینی که الان لشکر اینجا مثلا این لشکر با این آرایش نظامی اینقدر زمین رو گرفته، فقط همین تیکه زمین میشه مفتوح هموطن؟ زمین های اطرافش میشه؟ منطقه جنگی میشه؟ یا تا خود این قلعه هم میشه؟ که اطراف این قلعه هم مثلا زمین داری. تصویر عرفی نزدیک به اون نگاهی که ایشون گفتن، اما نه به اون شدتی که ایشون دارن میگن. تصویر عرفی اینه که هر منطقه جنگ اون، مثلا آقا امروز میگن قم چیکار کرده؟ جنگید، لشکر شکست خورد، شهر قم چیکار شد؟ فتح شد. شهر قم که فتح بشه همه زمینای متعلق به شهر قم البته، نه فردو و اینا، اونا باز دوباره یه دفعه آقا قم شکست خورد، فردویی هم میان میگن چی؟ آقا ما اصلا تسلیم. خب میان یه چیزی میدن، یا اصلا کلا میگن بیا یا شما باهاشون صلح میکنی. واقعیت اینه که خود اون شهر و مناطق اطراف اون شهر و همه اون حوزه هایی که متصل به این شهره اضافه میشه دیگه به اون مفتوح اموطن، یعنی از ذیل بلا خیر مرارکا در میاد. این نکته اول بود. پس نیا کنین، اینجوری نیستش که جنگی که یک کشور علیه یک کشور دیگه انجام میده توی یه منطقه جغرافیایی صرفا همه اون کشور رو ببره ذیل عنوان مفتوح هموطن. شما باید هر منطقه جغرافیایی رو متناسب با اون شهر و اون محل درگیری در نظر بگیرید. اگر رفته تو قادسیه، خود قادسیه است، یعنی اون شهر الان داره به چنگ اینا اومده. بله بقیه مناطق رفتن صلح کردن دیگه، میشه صلح، یعنی بقیه مناطق تسلیم، والی اون منطقه، والی منطقه، والی منطقه گفتن آقا ما قبولت کردیم، تمام. لشکر رفته اون نقطه رو گرفته، قادسیه رو گرفته، نهاوند رو گرفته، ولی بقیه مناطق صلح
نمی‌کنن کنار. رفتی نداره یا مثلا اینا ملوک هر کی یه جای حکومته، ولی وقتی مثلا یه حاکمیت داری که همه جا هست، یعنی مثلا اگه مثلا مثلا تو ایران الان داری یه گوشه میجنگی، کل این نظام داره به طور جنگی، یعنی والی
همه جا همینطوره بوده از زمان قدیمش، هم هر جا میجنگیدی یه حکومتی بوده در حال جنگیدن بوده. ولی واقعیت اینه مردم جدا از ولایت والی، مردم اون منطقه خودشون صاحب اقتدارن دیگه، صاحب مکنت هم مال دارن، ملکیت دارن، نمیتونن این راحتی ول کنن. نمیدونم نکته دوم پس این بود که ما ممارست عینی که داشتیم با زمین‌های موجود در این مناطق، یا اینکه طرف خودش بوده رو اون زمین یا رفته ول کرده. اگه رفته ول کرده خب میشد للمان، اگه نرفته ول بکنه خودش رو همون زمین کار میکرد، یا کشتنش خب هیچی دیگه، زمینش بازم دوباره للمان میشه، تو جنگ کشته شده یا هر مدل دیگه.
زمین نمیگفتیم جزء کنان نمیاد، اما فرق میکنه ما زمین رو رفتیم گرفتیم زمین میشه
جزئیشو میگیم.
خب ما میخوام ببینیم لل امامه یا لل مسلمینه،
پول جزئی اگه
مفتوح اموطن باشه میشه لل مسلمین، اگه مفتوح بلاخیل مرارکاب باشه میاد جز زیل همین فی که میشه شبیه خمس موارد مصرفش.
مثلا اون لل مسلمین شما دیروز میفرمایید که ما لل مسلمین نداشتیم و از مثلا زمان فلانی اومد وارد شد و اینا، پس چی میگه؟ خیلی از روایات قشنگ تصریح داره به لل مسلمین.
بله میخونیم دیگه. حالا من اون گفتم اون حل آخرم، من اول به شما گفتم حل اول که این حل الان فعلا تو حل اولی، من یه حرفی اول زدم که تو ذهنتون باشه. اگر نه الان ما یه دستین تقسیم بندی داریم، یه مفتوح هموطن داریم که الان تصویر ذهنیتون احتمالا در مورد شفاف شده، خب که رفتیم به زور گرفتیم میشه همون شهر و اطرافش لل مسلمینه، یه بلاخیل ملارکاب داریم که میشه لل امام، درسته؟ یه زمینایی داریم که بایر اصلا هیچی توش نیست، با چه بیابونه چه جنگله چه چی و این هم که معلومه انفال دیگه، تمام شد. خب حالا ما چرا اومدیم سراغ این بحث؟ می‌خواستیم تکلیف مناسبت انفال فی و خمس رو مشخص کنیم. یه جلسه دیگه ما روی این مناسبات بحث ربایی خواهیم کرد، دوباره برمیگردیم بحث خمس رو جنبندی می‌کنیم، میایم سراغ بحث انفال و فی تا جنبندی نهاییمون در مورد اموال لل امام روشن بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد. روایت ها رو که داریم میبینین دیگه. آره
سامجا بود همچی نداره خیلی بهش
هم؟
نه که هست تو آن
چیز
نه چند تاش که اصلا داره بسته خیلی رو که میاره خیلی جایده با که میاره داره مقایسه کنه صدقه داره هم که اگر تو همچی کاری بکنی اگر کل خیلی عراق و صدقه داری
بجب با بجب با
تو بسته های عبر رو سرچ کردم
حجم زیادی میاره
پیدا میکنه، هم میره جزئی میشه بعد
عناوین
رو پیدا
کن، عناوین سرچ بزن. حالا فعلا ببینین انفال، جزیه، زمین خراجیه و کلا بحث زمین رو. نه اصلا بحث تبعی رو بزنین کنار، الان شما اصل تبعی اصل تکلیف تبعی رو
هرچی میگفت که آقا من از یه دستا به هج برسیدم، گفتم شما که هج نیم چقدر برسیدم کشید، گفته که من پنج و هر یه رو بی سی تا میکشم، پس اینجا گفتن 700 تا مثلا خانم اون امرانمون گفت تو نتراجع نرم کنه که مثلا جنگ از داده شیشانی به صبح شروع میشه مثلا تو بگو هفت صبح، پس اینا هیچی نباخد استراحت کنه، نباخد نفس بکشه، هیچ کار نکنه، بکوب بکشه، همه گردنش این شکلی باشه، درگیرم نخواهم بشن مثلا در ساعت فلان اینقدر میتونه بکشه، اصلا اعتماد عقل داره که بتونه 700 تا بکشه؟
نه من
در پیبر
چی عقل ندارم، من میگم بابا بس وقتی دیگه اصلا این 300 تا بشه مواد میره چون نمیدونم حساب کنید که هر دو رو کنه اینقدر وقت میگیره،
تو میکنه بالا داره
جواب شما رو
هر سری از عباس یه
نفر بابا امیرالمومنین فرمانده دیگه. شما همین الان میگه حاج قاسم قد آدم تو سوریه کشته، خودش که نکشته.
آخرش میگفت که ایش میگفت که نه من را داریم نه میخوانم کجا در طبعی نهترم اینه شروع میگم چیش میگفت گفته تنهایی ده تنهایی و حالا بعضی هم یعنی یه نفر
دیگه هم داریم. آخرش چیز داده بود دیگه تو هم میگی شیعه در اونه در غزوه خیلی چیز بیاد بنی قریظه اونجا آدرسه هم ابن سرد داده هم چیزو.